یک بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. دبیرکل سازمان ملل خواستار دسترسی کامل بازرسان سلاح‌های شیمیایی در سوریه شد. محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین مصر بازداشت شد. رشید اسماعیلی فعال دانشجویی درگذشت. درود شنونده گرامی، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل خواستار آزادی عمل و دسترسی کامل بازرسان آن سازمان در سوریه شد. تیم 20 نفره بازرسان سازمان ملل برای بررسی استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی روز یکشنبه وارد سوریه شد. دبیر کل سازمان ملل روز گذشته به خبرنگاران گفت که در صورت تایید شدن استفاده از سلاح‌های شیمیایی در خاک سوریه، این موضوع به عنوان جنایت بین المللی ثبت خواهد شد. دولت و مخالفان مسلح یکدیگر را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی متهم کردند و فرستاده سازمان ملل به خاورمیانه نیز ماه گذشته از دریافت 13 گزارش در مورد استفاده از این نوع سلاح‌ها خبر داده بود. رسانه‌های دولتی مصر گزارش دادند که محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین بامداد امروز در آپارتمانی در قاهره بازداشت شده است. حکم بازداشت محمد بدیع 2 ماه پیش هنگامی صادر شد که او در جمع هواداران محمد مرسی آنها را به مقاومت تشویق کرد. مقامات مصر او را به تحریک به خشونت متهم کردند. وی که 70 سال دارد از آن زمان در انظار عمومی دیده نشد. پیش از این شمار دیگری از رهبران اخوان المسلمین بازداشت شده بودند و قرار است دادگاه آنها 5 روز دیگر برگزار شود. رشید اسماعیلی فعال دانشجویی و عضو ارشد سازمان ادوار تحکیم وحدت روز گذشته در سن 32 سالگی در اصفهان درگذشت. به گفته یکی از نزدیکان وی، او عصر دوشنبه در خانه‌اش در اصفهان درگذشت و علت مرگ او هنوز روشن نیست. این فعال دانشجویی در سال 85 با حکم کمیته انضباطی دانشگاه علامه از تحصیل محروم شد و 3 سال بعد نیز توسط اداره اطلاعات اصفهان بازداشت گردید و 70 روز در زندان به سر برد. در حالی که چند دور مذاکرات هسته‌ای تهران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 تاکنون بدون نتیجه بوده، در اولین روزهای آغاز کار دولت حسن روحانی انتشار گزارشی حاکی از احتمال تبدیل اورانیوم 20% ایران به سوخت هسته‌ای است. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌هایی که نامی از آنها نبرده می‌نویسد به نظر می‌رسد ایران ذخیره اورانیوم 20% غنی شده خود را افزایش نداده و آن را تبدیل به سوخت هسته‌ای می‌کند. گروه 5 علاوه 1 در گفتگوهای نافرجام خود با ایران خواستار توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم در تأسیسات فردو شده بود. ایران با این حال می‌گوید غنی‌سازی 20% را برای خوراکدهی به راکتور تحقیقاتی امیرآباد می‌خواهد. هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی کانادا، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
معنای این امر این است که ایران از کمک و یا همکاری جامعه جهانی و به خصوص آژانس امیدی نداره و در نتیجه خود دست به کار شده. به خاطر اینکه این راکتور امیرآباد بایستی کارش رو انجام بده، ایران نیازهایی داره برای طب، کشاورزی، صنعت و موارد دیگر که بایستی به این نیازها پاسخ بده و اگر که ایران به چنین کاری دست داده باشه، معناش این هست که هم مثبت به اعتقاد من و هم این که میتونه فراهم بکنه زمینه رو برای همکاری‌های بیشتر ایران با جامعه جهانی، به خصوص با آژانس، حال که تغییرات سیاسی هم در ایران پیش اومده. به این معنا که ایران نیفسوده بر اورانیوم 20% خود، در حالی که ظاهراً طبق گفته‌های قبلی هم مقامات ایرانی و هم اخباری که آژانس میداد، ایران این توانایی رو داشته و در صورتی که به چنین کاری دست نزده، به این معناست که ایران در صدد این نیست که 2 مرتبه با آژانس و یا با شورای امنیت سازمان ملل مقابله بکنه. و عملی است که گروه 5 به علاوه 1 در آخرین دیداری که با مقامات ایرانی داشتند چنین چیزی رو خواسته بودند.
ایران از سال 2010 غنی‌سازی 20% در تأسیسات فردو را آغاز کرد. غنی‌سازی 20% حساسیت کشورهای غربی و اسرائیل را برانگیخته، چرا که این کشورها بارها ایران را متهم کرده‌اند که به دنبال ساخت بمب اتم است. به نوشته رویترز احتمالاً ایران حتی سرعت تبدیل اورانیوم غنی شده 20% به سوخت را در ماه‌های اخیر افزایش داده است. رویترز می‌نویسد مطابق با گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ذخیره اورانیوم 20% ایران از ماه فوریه 6 ماه پیش 9% افزایش داشته، اما هنوز از خط قرمزی که بنیامین نتانیاهو ترسیم کرد کمتر است. در حالی که هنوز تیم مذاکره کننده ایران مشخص نشده، برخی از رسانه‌های ایران از احتمال انتقال مسئولیت مذاکرات از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه خبر دادند. هوشنگ حسنیاری از روند مذاکرات هسته‌ای در صورت رخ دادن چنین تغییری می‌گوید:
اگر که پرونده رو به وزارت خارجه بدهند تحت مسئولیت آقای ظریف، معناش این هست که از اون دوگانگی که در گذشته وجود داشته، یعنی اینکه شورای امنیت کار خودش رو انجام میداده با نمایندگان خود و وزارت خارجه تقریبا دخالتی در این امر نداشته، به این وضعیت خاتمه داده میشه و نوعی انسجام به وجود میاره که این کار رو میتونه سهل‌تر بکنه. و احتمالاً به همین خاطر هست که مثلا آقای ظریف اشاره میکنه که آمادگی این رو دارن که گفتگوهای هدفمندی رو در چارچوب زمانی معینی با گروه 5 به علاوه 1 شروع بکنن و در نتیجه به این پرونده سر و سامانی بدهند که از شورای امنیت سازمان ملل برگرده به روند عادی خود، یعنی آژانس بین المللی. بنابراین به نظر من این میتونه کمک بکنه به تسریع در مذاکرات.
در مبارزه‌های انتخاباتی یکی از محورهای اصلی بحث‌ها مذاکرات هسته‌ای بود. در این میان روحانی، ولایتی، رضایی و قالیباف همگی روی ناکارآمد بودن تیم مذاکره کننده ایرانی توافق داشتند. حسن روحانی که خود زمانی مذاکره کننده ارشد ایران بود، در آن مناظره ها وعده داد که این مذاکرات را در چارچوب منافع ملی ایران به پیش ببرد و ایران را از کمند تحریم ها برهاند.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد. 466 تن از فعالان سیاسی حقوق بشر، اساتید دانشگاه و دانشجویان ایرانی در نامی به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار لغو تحریمات ایالات متحده علیه ایران شدند. این فعالین سیاسی اجتماعی با حمایت از نامه زندانیان که 2 هفته پیش انتشار یافت نوشتند رفع تحریم ها و تلاش برای تنش زدایی از سوی همه طرفین خواسته اکثریت مردم ایران است. حدود 2 هفته پیش نامه 55 زندانی سیاسی خطاب به رئیس جمهوری آمریکا منتشر شد که خواستار لغو تحریم ها شده بودند.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان،
کانادا هستم.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه ساعت 17
صدای شما، صدای فردا است.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق و جدید از فقدان احزاب در ایران ابراز تأسف کرد. حسین قاضیان جامعه شناس سیاسی ساکن آمریکا در گفتگو با رویا کریمی مجد از رادیو فردا به این پرسش پاسخ داده است که اساساً چرا در ایران پس از انقلاب هیچگاه حزبی ماندگار نشد. دیدگاه حسین قاضیان را می شنویم.
در نظر داشته باشید که قبل از انقلاب هم ما هیچ حزب ماندگاری نداشتیم غیر از تقریبا حزب توده. در تمام دوران ایران مدرن که از زمان رضا شاه شروع میشه ما حزبی نداشتیم که بتونه چند دهه دوام بیاره. به نظر میاد که همون دو عاملی که در قبل از انقلاب در این زمین نقش داشته هنوز هم نقش داره و به همین علت هم ما نتونستیم احزاب سیاسی پایداری داشته باشیم. یک عامل برمیگرده به ساخت رابطه دولت و جامعه مدنی. دولت ها نمایندگی نمی کنن گروه های مختلف اجتماعی رو که اگه قرار باشه اونو به خودشون سازمان بدن میدن در قالب احزاب و اون وقت رابطه ای میشه بین احزاب دولتی از دل احزاب بیرون میاد. عامل دوم هم فرهنگ سیاسی است. فرهنگ سیاسی ما به گونه شکل گرفته که برخی از مسائل پایه‌ای سیاست مدرن توش وجود نداره، مثل موضوع مشروع بودن نفع شخصی یا نفع گروهی. برای همینه که مثلا گاهی اوقات گفته میشه که فلانی ها دنبال منافع خودشونن، انگار مثلا قرار دنبال منافع من باشن. خب معلومه که هر گروهی باید دنبال منافع خودش باشه.
اما آقای قاضیان، فقدان احزاب چه تأثیری بر سیاست‌های جمهوری اسلامی و اوضاع اجتماعی کشور گذاشته که حالا آقای روحانی بر از فقدان اونها یاد میکنن؟
دو تا کار مهم به نظرم احزاب انجام میدن در جامعه ها. احزاب کاری که میکنن اینه که نظرها و خواسته های مردم رو در جامعه جمع‌آوری میکنن، پالایش میکنن، طبقه بندی میکنن، صورت بندی میکنن و اولویت بندی میکنن و در نهایت اونها رو تبدیل به دستور کار سیاسی میکنن که بره و در ارکان عمومی جامعه تبدیل بشه به سیاست هایی که قراره در جامعه اجرا بشه. وقتی احزاب نباشن این رابطه از پایین به بالا بین جامعه و دولت صورت نمیگیره. برابر این دولت کارهایی رو میکنه که معلوم نیست همون کارهایی باشه که قرار است مردم بخوان و دوست داشته باشن. برابر این همیشه یک شکافی بین اون چی که مردم میخوان و اون چی که دولت انجام میده وجود خواهد داشت. مسئله دوم که از اون هم شاید مهمتر باشه مسئله لوس شدن مسئولیته. مثلا شما در نظر بگید 8 سال آقای احمدی نژاد بر سر کار بود. مسئول این ویرانی هایی که در مملکت به بار اومده الان کیه؟ شخص آقای احمدی نژاده؟ یک جریان سیاسی مشخصه؟ اونایی که نظرشون به نظر آقای احمدی نژاد نزدیک بود و امروز تازه خودشون رو برنده انتخابات میدونن، چه کسی واقعا مسئول این اوضاست؟ چون حزب معینی با مسئولیت مشخص حقوقی و سیاسی وجود نداشته که آقای احمدی نژاد رو نمایندگی بکنه، بنابراین همه از زیر بارش در میرن و همه کی بود کی بود من نبودم میکنن. در حال حاضر در سیستم های سیاسی وقتی یک سیاست شکست میخوره، یک دولت شکست میخوره، در واقع یک حزب و سیاست ها شکست خورده و بنابراین افراد میدونن که فعلا نمیتونن اون حزب رو بپذیرن، بنابراین میرن سراغ احزاب دیگه.
اما آقای قاضیان، آقای روحانی در سخنرانی روز دوشنبه خودشون گفتن که متاسفانه ما در کشور حزب نداریم، جناح به معنی واقعی کلمه متاسفانه نداریم و بحثایی که مطرح است بحثای قبیله است. این نوع انتقاد آقای روحانی به وضعیت سیاسی احزاب در کشور را آیا ما میتونیم آغازی برای تغییر نگاه جمهوری اسلامی به احزاب بدونیم؟
حقیقتش اینه که این موضوع بی سابقه نیست در جمهوری اسلامی. دست کم یک بار در اوایل دهه 60 این منازعات بین نیروهای درون حاکمیت وجود داشته که آیا ما باید حزب داشته باشیم یا نداشته باشیم و دست بر قضا در اون زمان آقای خامنه ای از جمله کسانی بوده که طرفدار سیاست حزبی بودن، چون خودشون در حزب جمهوری اسلامی بودن و برخی از نیروهایی که امروز اصلاح طلب هستن اتفاقا در اون زمان مخالف ساختار حزبی بودن. اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 هم در پی دولت اصلاحات این بحث صورت گرفت. وزارت کشور هم اقداماتی انجام داد برای تقویت احزاب. ولی این رو هم باید در نظر داشت که صرف وجود احزاب لزوماً به وجود زندگی و ساختار حزبی منتهی نمیشه. وجود احزاب لازمه اما کافی نیست و برای کافی بودنش لازمه که تغییرات قانونی صورت بگیره. قانون اساسی در این زمینه فقط استاکت هست در مورد وجود نظام سیاسی حزبی، اما قوانین عادی لازم است که تغییرات جدی پیدا بکنن برای اینکه به احزاب نقش و سهمی در ساختار سیاسی بدن. تازه اون وقت ممکنه بتونیم بگیم که نگاه جمهوری اسلامی داره به مسئله احزاب تغییر میکنه. و البته خب این طبعا مستلزم این استش که رهبری به عنوان مرکزیت نظام سیاسی موجود عزمی داشته باشه برای تغییر این ساختار سیاسی و تبدیل اون به یک ساختار حزبی.
حسین قاضیان، جامعه شناس، با رویا کریمی مجد از رادیو فردا گفتگو میکرد. ادامه خبرها. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق، مسئولان دانشگاه تازه تأسیسش را منصوب کرد. وی پس از پایان دوره ریاست جمهوریش اعلام کرد که دانشگاهی با عنوان دانشگاه جامعه بین المللی ایرانیان تأسیس می کند و خود ریاستش را بر عهده خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت خود را به عنوان رئیس مجتمع اقتصادی و مالی، محمد رضا شمس اردکانی را به سمت رئیس مجتمع علوم پزشکی، حمید بقایی را به عنوان معاون پشتیبانی و بهروز مرادی را به سمت معاون طرح و برنامه و نمایندگی های دانشگاه نامبرده تعیین کرده است. و آخرین خبر این که بانک مرکزی ایران نرخ تورم را در تیر ماه امسال 37.5% اعلام کرده که نسبت به خرداد ماه 1.4% افزایش داشته است. نرخ تورم 4 ماه اول سال جاری هم نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن 43.3% اعلام شده است. فشرده خبرها 13:30.